به نام خدای بخشنده مهربان، خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، خدمت شما سلام عرض میکنم. شب شما بخیر باشه. ساعت 19:01 هست. من مهدی معظمی هستم به اتفاق همکارانم. اینجا برنامه بدون خط خوردگی. اما آنچه در برنامه امشب بدون خط خوردگی خواهید شد. پرونده هفته، ترسیم جنایت‌های منافقین در حیات انقلاب اسلامی، محور اول، جنایات منافقین و لزوم جهاد تبیین. رژیم صهیونیستی و تکرار یک واقعیت تلخ با حضور نتانیاهو. تصویب قطعنامه ضد صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل. در بخش رصد، خط‌سوزی رسانه‌های معاندین در خصوص حوادث فرانسه و رفتار دوگانه با ایران. و مفاد ضد ایرانی در قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا، اهداف و رویکردها. خب، شب شما بخیر باشه. سامانه پیامکی 301035 پل ارتباطی مستقیم بین ما و شما عزیزان شنونده هست. اگر سوالی دارید، انتقادی دارید و یا هر نظری دارید، میتونید از طریق این سامانه پیامکی با ما در ارتباط باشید. بریم سراغ موضوع اول. پرونده هفته، ترسیم جنایت‌های منافقین در حیات انقلاب اسلامی، محور اول، جنایات منافقین و لزوم جهاد تبیین.
ایران بدون خط‌خوردگی.
جناب آقای سید محمد جواد هاشمی نژاد، دبیر کل بنیاد هابیلیان، سلام، شب شما بخیر. به بدون خط‌خوردگی خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه بدون خط‌خوردگی.
آقای هاشمی نژاد، خب ما موضوع این هفتمون بر قسمت پرونده هفته ترسیم جنایت‌های منافقین در زمان حیات انقلاب اسلامی هست و محور اولمون امروز جنایات گروهک منافقین و لزوم جهاد تبیین هست. به نظر شما جنایت منافقین در چه بستری قابل توضیح هست، قابل ترسیم کردن و قابل وصف هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب منافقین در حقیقت از همون روزهای اول پیروزی انقلاب اسلامی در مقابل انقلاب مردم ایران قرار گرفتن و این شکل از برخورد اونها با انقلاب اسلامی خیلی زود ماهیت اصلی خودش رو نشون داد. یعنی منافقین در عرض دو سال و نیم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سلاح به دست گرفتن و با سلاح به جان مردم و مسئولین جمهوری اسلامی ایران افتادن و خب کشتار عظیمی هم در بین مردم اتفاق افتادن. پرونده منافقین دو قسمت داره. یه بخشش جنایات منافقین هست که شامل کشتارهایی میشه که از مردم گرفتن. خب آمار کشته های و شهدای ترور شده ما حدود 17,000 نفر هست و از این تعداد 17,000 نفر که توسط 35 گروهک تروریستی به شهادت رسیدن، 12,000 نفرش فقط توسط منافقین به شهادت رسیدن. خب طبیعتا این آمار بالا، حد اکثر اگر ما 200-300 تا مسئول در همه رده ها داشته باشیم. طبیعی است که بخش عظیمی از این شهادت ها، از این شهدا، مردم کوچه و بازار و مردم عادی شهروندان هستند. خب این جنایات منافقین هست که در مورد شهروندان کشورمون انجام شده و در سیر 40 ساله پیروزی انقلاب اسلامی، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بررسی بکنیم، در همه جا خودشون رو نشون دادیش. یه بخش مهم دیگه این قضیه خیانت هایی است که اینها به کشور ایران صرف نظر از اساسا انقلاب اسلامی انجام دادن، یعنی اقداماتی که ماهیت ضد ایرانی داشته، نظیر کمک بسیار شایانی که اینها به صدام کردن در زمانی که صدام خاک کشور ایران رو اشغال کرده بود و تجاوز کرده بود به ایران. و اساسا خب ما میدونیم حزب بعث عراق یک حزب به شدت ضد ایرانی بود و بخش مهمی حالا از اهداف اونها انقلاب اسلامی بود، ولی یه اصلا عرق ضد ایرانی شدیدی هم داشتن. و منافقین در کنار صدام قرار گرفتن برای اینکه بتونن اون رو از مهلکه‌ای که در مقابل رزمندگان اسلام مواجه شده بود بتونن اون رو نجات بدن. و خب کمک‌های شایانی هم کردن، می اومدن در کشور در بخش‌های مختلف حملات صدام رو بررسی می‌کردن، مراکزی که او به اونجا حمله کرده بود، موشک‌هایی که به شهرها می‌زدن، میزان خسارت‌هایی که به مردم زده بود، اینا رو هم برآورد می‌کردن، اطلاعاتش رو به صدام می‌دادن. سربازان به چه شکل مستقر هستن و بسیاری از اطلاعاتی که صدام احتیاج داشت که علیه سربازانی که از خاک وطنشون دفاع دارن میکنن از اونا بتونه استفاده بکنه. این دو بخش از جنایات و خیانتهاییست که منافقین مرتکب شدن و بسیاری از موارد دیگه که اگه بخوام بر بشموری بایستی مثلا کمک بسیار شایانی که منافقین به رژیم صهیونیستی در جمع‌آوری اطلاعات داشته های دانشمندان هسته‌ای ما، اطلاعات دانشمندان هسته‌ای ما برای ترور اونها، و این چیزایی است که من عرض می‌کنم خدمتتون سندهای رسمی بین‌المللی داره. یک نمونه اون که خیلی آشکار هم هست، آقای سیمور هرش خبرنگار معروف آمریکایی کاملا به این مورد اشاره کرد که ترور دانشمندان هسته‌ای ایران، 5 دانشمند هسته‌ای ایران با کمک منافقین، CIA آمریکا و موساد اسرائیل انجام شد. این اطلاعاتش قطعا مربوط به خب این بحث هستی داشته دانش یک ملت هست، افتخار یک ملت هست. این بحث اصلا ایرانیت اینا مطرح هست، سهمن از همه چیز. ولی ما میبینیم مثل مواردی که به صدام کمک میکردن منافقی اینجا در اختیار رژیم صهیونیستی و سیایه آمریکا
قرار گرفته
و بسیاری از موارد دیگه
بله.
که
آقای هاشم نژاد، حالا نمایان کردن این جنایت ها چقدر میتونه در میان نسل جدید، نسلی که خب قطعا زمان جنگ رو درک نکردن، حالا یا مثلا دهه 60 بودن خب خیلی سن کمی داشتن، یا اینکه به هر حال بعد از جنگ اصلا به دنیا اومدن و اوایل انقلاب رو هم درک نکردن، برای اینها بیان کردن این جنایت ها چقدر میتونه سواد سیاسی و رسانه‌ایشون رو بیشتر بکنه؟
ببینید این موضوع بسیار پر اهمیته. من این اشاره خوبی فرمودید، رهبر معظم انقلاب در طول 7 سال گذشته 3 مرتبه به این موضوع تذکر دادن. در 2 مرتبه لفظ غفلت شده رو به کار بردن در این مورد. این موضوع مهمیه، رسانه‌های ما باید این موضوع رو واقعا جدی بهش بپردازن. در موارد مختلفی که کشور ما دچار مشکل شده بود، در اکثر اون مواقع ما ردپای نفاق رو در هدایت اون کارهایی که ضد جامعه هست اینها رو داریم کاملا مشاهده میکنیم که مسئولین کشور ما خودشون رسما اینا رو اعلام کردن. ما با یک موضوع تاریخی صرف سر و کار نداریم که بخوام صرف دهه 60 رو به عنوان تاریخ بیان بکنیم، اینجوری نیست. با یه دشمنی مواجه هستیم که قدرت‌های بزرگ اونها رو به کار گرفتن علیه ملت ایران، چون سابقه جنایت و خیانت کردن اینها رو به ملت خودشون رو کاملا دیدن و میدونن. بنابراین این تبیین و بازگشایی و گفتن این موضوعات بسیار پر اهمیت هست. چرا؟ چون تمام گزارشات بین المللی من جمله گزارش وزارت خارجه آمریکا در سال 1997 صریحا میگه که ملت ایران از سازمان منافقین به دلیل خیانت‌ها و جنایت‌هایی که علیهشون که اینا صریح مدارک وزارت خارجه آمریکاست. ملت ایران میگه به شدت از اینا تنفر دارن. خب خود منافقین هم قطعا از این موضوع مطلع هستن. بنابراین اگر حضور پیدا میکنن که حضور بسیار پررنگی هم دارن در فضاهای رسانه‌ای که دشمن در اختیارشون قرار میده، در فضاهایی که مجازی که برای خودشون ایجاد کردن، حضور بسیار پررنگی دارن بدون آرم، بدون نشان، چون اونا مطلعن از نفرت ملت ایران از خودشون، لذا حرف خودشونو میزنن بدون آرم و نشان. بنابراین اگر ماهیت اینا درست تبیین بشه، سواد رسانه‌ای جامعه مخاطب بالا میره و این توان و قدرت تشخیص رو میتونه داشته باشه که این حرف، فلان شعار، فلان مطلب نشأت گرفته از کجاست و توسط چه خط و جریانی این قضیه ساخته شده. بنابراین جهاد تبیین که رهبر عزیز انقلاب بیان فرمودن و به خصوص ما در قضیه منافقین دو مرتبه سه مرتبه ایشون تذکر دادن راجع به این قضیه، کاملا به ما این وظیفه رو برای تک تک ما، هر کسی که بتونه تو این قصه دستی داشته باشه، تعیین تکلیف میکنه که نذاریم جهاد، با جهاد تبیین اجازه ندیم نفاق مجددا افکار نوجوانان ما رو یا بعضی از احساسات اونها رو قبضه بکنه برای رسیدن به اهدافشون و خودش.
درسته. آقای هاشم نژاد، به عنوان سوال آخر، شما خودتون فرزند حجت الاسلام سید عبدالکریم هاشمی نژاد، شهید هاشمی نژاد هستید و به هر حال پدر بزرگوار شما از شهدای ترور هستند و شما، میخوام از این حال و هوا برای من بگید، به هر حال شما فرزند یک شهید بودن، فرزند شهیدی که توسط یک سری آدم کوردل، حالا واقعا نمیدونم چه صفتی برای اینها استفاده بکنیم، به درجه رفیع شهادت میرسه، این حس و حال شما چیه؟ یعنی از دیدگاه شما چطور باید، دیدگاه شخصی شما چطور باید برخورد کرد با اینها؟
ببینید، به نظرم خانواده‌های شهدای ترور که همونطور که جناب عالی فرمودید خود من هم شامل اونها هستم، این وظیفه رو دارن. ببینید، ماها سندهای زنده جنایات منافقین هستیم، سندهای زنده خیانتهایی که اینها در حق ملت ایران کردن هستیم. بنابراین من خودم تجربه اینو دارم که وقتی با بعضی از مسئولین خارجی که به کشور من سفر کردن صحبت میکردم، کاملا موضوع رو از دید خودم و شخص خودم بیان میکردم. یعنی بحثای دولتی بحثای جدایی است که خب خودشون در مذاکرات با هم ممکنه بدهی بستانی چیزی باشه. ما صرف از این مطالب به عنوان قربانیان تروریسم حرف برای گفتن خیلی داریم، سند زنده هستیم و من به تجربه اینو دیدم که بعضی از اینها از ادعاهای خودشون عقب نشینی کردن وقتی که با ما مواجه شدن، به خصوص که ما در مؤسسمون مدارک و اسناد فراوانی از خود کشورهای غربی و اروپایی جمع‌آوری کردیم که نشون میده که این جنایات اینها به چه شکست و حامی اصلی اونها خودشون انجام میشن. بله،
بسیار عالی. خیلی متشکرم جناب آقای هاشمی نژاد از توضیحاتتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم. سلامت باشی، شبتون بخیر. جناب آقای سید محمد جواد هاشمی نژاد، دبیر کل بنیاد هاویلیان. خب شب شما بخیر باشه. نرم افزار کاربردی ایران صدا رو فراموش نکنید، از طریق اون به آرشیو کلیه شبکه‌های رادیویی میتونید دسترسی داشته باشید، از جمله شبکه رادیوی گفتگو و مجله بدون خط خوردگی رو حتما از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا بشنوید. خب شب شما بخیر باشه. ساعت 19 و 16 دقیقه است. شما مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. بریم سراغ موضوع بعد. تصویب قطعنامه ضد صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل.
دنیا بدون خط خوردگی.
جناب آقای مصطفی مصلح زاده، دیپلمات با سابقه کشورمون، سلام، شب شما بخیر.
آقای مصلح زاده،
فکر کنم ارتباطمون قطع شد. خیلی خب، حالا تا مجددا دوستان من با آقای مصلح زاده ارتباط میگیرن، من یک خبر رو برای شما بخونم. امیر سرتیب علیرضا شیخ در برنامه رویداد رادیو گفتگو در خصوص نتیجه رزمایش گفت مراحل شناسایی و اطلاعات امنیتی و گسترش نیروها از قبل آغاز شده و از دو شب گذشته هم رزمایش در دو فاز تاکتیکی شروع شده است. وی از تمرین‌های پیشبینی شده طی سه روز پیاپی خبر داد و گفت روز گذشته عملیات آبی خاکی شروع شد و پیچیده ترین عملیات‌های نظامی در ترکیب 4 نیرو رویکرد تهاجمی ارتش رو در حوزه دفاع از سرزمین دنبال کرد. آقای شیخ ادامه داد امروز هم عملیات الحاق نیروی زمینی ارتش به نیروی دریایی رو داریم و در فرایند کلی رزمایش سعی داریم توانمندی‌های خود رو به سمت فرماندهی مشترک برای 4 نیرو سوق بدیم. معاون آموزش ارتش از ترکیب منظم و منسجم ادوات و نیروهای 4گانه ارتش سخن گفت و افزود وسعت منطقه عملیاتی از نظر اطلاعاتی و عملیاتی متفاوت است و حدود 3,200,000 کیلومتر مربع را پوشش دادیم که در رصد دائم یگانهای اطلاعاتی و امنیتی می باشد و از لحاظ زمینی در موازات نوار ساحلی دریای عمان از شرق تنگه هرمز تا غرب پسابندر و در عمق تا مدار 10 درجه شمالی فعالیت داریم. سازمان هواشناسی پیشبینی کرده تا روز سه‌شنبه جوی پایدار است. میانگین کیفیت آلودگی هوای تهران در 24 ساعت گذشته روی شاخص 154 واحد است. همچنین شاخص آلودگی هوای شهرهای اصفهان، اهواز و قزوین به ترتیب 159، 156 و 154 واحد است. شاخص بالای 150 واحد برای همه گروه‌های سنی ناسالم و در وضعیت قرمز است. شهرهای عراق و کرج با شاخص 131 و 122 واحد در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس هستند. سازمان هواشناسی پیش‌بینی کرده تا روز سه‌شنبه جوی پایدار بر کشور حاکم است. در شهرهای صنعتی غلظت آلاینده‌های جوی افزایش می‌یابد. از اواخر روز سه‌شنبه و طی روز چهارشنبه با ورود سامانه بارشی در نیمه غربی کشور بارش باران و برف رخ خواهد داد. امیدوارم حالا تا روز سه‌شنبه حداقل بتونیم همدیگر رو تو خیابونا ببینیم. خیلی غلظت آلودگی زیاد بود. خب شب شما بخیر. سامانه 162 مربوط هست به اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما و همکاران من در روابط عمومی این سازمان آماده دریافت نظرهای شما، سوالهای شما و یا هر گونه انتقادی داشته باشید. میتونید به صورت مستقیم با کارشناسان اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. همینطور تارنمای رادیو گفتگو به آدرس radiogoftegu.ir میتونید از طریق این تارنما آخرین اخبار و اطلاعات و آخرین اطلاعات راجع به برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو در نظر داشته باشید. عرض کنم که کانال رادیو گفتگو رو در نرم افزار بله و سروش حتما دنبال بکنید. از طریق این کانال، یعنی کانال رادیو گفتگو، میتونید به آخرین اخبار و اطلاعات راجع به موضوعهای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ورزشی و فرهنگی حتما دسترسی داشته باشید و ساعت و زمان پخش برنامه‌های رادیو گفتگو را میتونید از طریق کانال رادیو گفتگو در نرم افزار بله و سروش حتما ببینید.
بدون خط و دیوار.
خب مفاد ضد ایرانی در قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا، اهداف و رویکردها. جناب آقای امین صبحی، روزنامه نگار و کارشناس مسائل سیاسی، سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
آقای صبحی، برخی مفاد ضد ایرانی که در قانون اختیارات دفاع ملی سال 2023 آمریکا هست، منعکس کننده استمرار این باورها و سیاستهای خصمانه و تحریک‌آمیز و مداخله جویانه ایالات متحده آمریکا و ترویج رویکرد ایران هراسی، من روی این جمله خیلی، روی این کلمه خیلی تاکید دارم، ایران هراسی و فضاسازی امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران هست. این مفاد شامل چه مواردی است؟
خب همونجوری که مطلع هستید، خب رئیس جمهور آمریکا از فکر کنم 8 دی ماه بود، همونجور که اشاره کردید، در ادامه اون فعالیت‌های بی‌ثبات‌سازی در منطقه غرب آسیا یک لایحه بودجه 1 تریلیون و خورده حدود فکر کنم 780 میلیارد دلار برای سال 2023 امضا کرد که تو این قصه اومده یک کمک تقریبا 3 میلیارد دلاری برای اسرائیل تعریف کرده و حتی قرار شده که سالانه 0.5 میلیارد دلار هم برای برخی از پروژه های نظامی اسرائیل پرداخت کنه، که خب رسانه های صهیونیستی این افزایش کمک های نظامی آمریکا رو اومدن به عنوان نوعی غرامت آمریکا از زمان خدمت شما عرض کنم دولت باراک اوباما به اسرائیل تعریف کردن، که بعد از امضای برجام در سال 2015 تعبیر کردن. خب در واقع میتونیم بگیم که مفاد ضد ایرانی این قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا در خصوص فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران تداوم همون نقش بی‌ثبات کنندگی آمریکا در منطقه خلیج فارس و غرب آسیا است و میتونیم بگیم نشان دهنده ادامه سیاست‌های خصمانه و مداخله جویانه آمریکا برای ترویج اون رویکرد ایران حراسی و به نوعی فضاسازی امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایرانه. خب تو اینجا تکرار اتهامات دروغ توی این قانون در زمینه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، اونم در شرایطی که خود آمریکا با خروج یک جانبش از برجام و اون قوانین بین المللی رو نقض کرده اومده یه همچین کاری رو انجام داده. نکته ای هم که هست، خب خود آمریکا خودش بیشتر از هر کشور دیگه ای قراردادهای فروش و همکاری نظامی و دفاعی در منطقه داره، خب و با استقرار میتونیم بگیم پایگاه‌های متعدد و پرشمار نظامی تو منطقه به نوعی میتونیم بگیم که با اون بی‌ثبات سازی که انجام داده ریسک صلح و ثبات منطقه‌ای رو کاهش داده، یعنی اینکه بخواد ما به صلح برسیم، به ثبات منطقه‌ای برسیم و دچار خدشه و آسیب کرده.
درسته. الان آقای صبحی با توجه به توضیحاتی که شما دادید، رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال این در واقع مفاد ضد ایرانی که در این قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا هست چی باید باشه؟
خب خدمتتون عرض کنم که همونجوری که به قولی مقام معظم رهبری بارها تاکید کردن در خصوص بحث روند صلح‌آمیز بودن فناوری هسته‌ای ما و اینکه مقامات در دولت‌های مختلف به بحث صلح‌آمیز بودن اقداماتی که جمهوری اسلامی در حوزه فناوری هسته‌ای و حتی همکاری‌های دفاعی و نظامی که داره انجام میده که در چارچوب منافع منطبق میتونیم بگیم با حقوق و تعهدات بین‌المللی داره انجام میده و علیه هیچ کشور ثانی نیست، اینو اول لازم بود که مجدد تاکید کنیم و بگیم که به قول ایران بارها اعلام کرده که بحث ساخت سلاح هسته‌ای که دکترین نظامی ایران جایی نداره، یعنی بهانه‌ای که به هر حال چیزی شده که برای چنگ انداختن مثلث عبری عربی غربی به جمهوری اسلامی، ما باید روندی که داشته باشیم به این صورت بشه جمهوری اسلامی همچون گذشته با صلابت و اقتدار کامل روند پیشرفت خودشو در حوزه‌های مختلف انجام بده. ما بارها شاهد بودیم که از سوی غربی‌ها در حوزه‌های مختلف تحریم شدیم و هر جا هم که تحریم شدیم اومدن یک سری تعهداتی دادن. بعد از همین قصه برجام تو دولت گذشته بود، گفتن آقا شرکت فلان و فلان، یه سری شرکت‌ها ردیف شدن، گفتن که میان ایران و قرار یک سری کارهایی انجام بدن. بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج شد، همه این شرکت‌ها بلند شدن رفتن و ما موندیم و به قولی وعده های پوچی که در قبال کوتاه آمدنمون از رسیدن به فناوری صلح‌آمیز دوچارش شده بودیم. روندی که از جمهوری اسلامی همونجوری از طریق رسانه ها و ارتباطات دیپلماتی که داره، حقیقتی که در خصوص دکترین نظامی جمهوری اسلامی هست و مطرح میکنن و اینکه همونجوری که آقای اسلامی هم در حوزه هسته‌ای هم اعلام کردن، روند پیشرفت هسته‌ای ما همچنان از به نوعی میتونه بگیم با سرعت بیشتر ادامه داره.
درسته، بسیار عالی. من حالا یه سوالی دارم، حالا شاید خیلی با این موضوع ارتباط نداشته باشه، ولی به غیر از چون اشاره کردید به اون عهدنامه‌ای که بین اسرائیل، رژیم صهیونیستی و عبری، عربی و غربی، درسته؟
بله. خب
آیا به غیر از اهداف اقتصادی که حالا شاید بتونیم بگیم که به نظر من بیشترش اهداف اقتصادی است، یعنی رژیم صهیونیستی چشمی دوخته به این خلیج فارس که بتونه از این کشورهای حالا بعضا خیلی کوچولو موچولوی حاشیه خلیج فارس بتونه یک آبی از این، یک ماهی از این آب گلالود بگیره برای خودش، به غیر از این اهداف اقتصادی آیا اهداف سیاسی هم دارند به غیر از جمهوری اسلامی؟
ببین